گشنیم از فریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت است یا دوستان، همی بوی مشکاید از دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارد چیره جیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شد، کناب پلنگان و شیران شد. چو ایران نباشد تن من بدین بوم و بر زنده یکتن نباد.
نشستن پای حرف شعرا همیشه لذت خودش رو داره، به خصوص شاعری که با وجود سن کمی که داره با اشعار عاشقانش خوب جاش رو میون مخاطبان شعر باز کرده. دوران نوجوانی بیشتر ما پر بوده از اشعاری که گهگاه سر کلاس‌های درسی گفتیم و تون تون در حاشیه دفتر و کتابامون نوشتیم. خیلی هاشون رو حفظ کردیم و بارها در تنهاییامون بلند بلند خوندیم و با بعضی هاشون گریه کردیم. دفتر شعرهامون رو کنج قفسه هامون مخفی کردیم تا این شعرهای دست و پا شکسته از چشم بزرگترها مخفی بمونه. اما دفتر شعر شعرهای جوانی که اسمشون بلند آوازه میشه در گوشه کتابخانه مخفی نمونده و بهشون جرأت برداشتن قدم‌های محکم‌تری در شعر رو داده. پای حرف شاعر جوانی از کشورمون بنشینیم و از کیمیای شعر حظ ببریم.
ممنونم که همراه ما هستید در برنامه جام جم انجمن شعر ایران. در این برنامه هم همراه هستیم با یکی از شاعران جوان روزگار که در جشنواره‌های متعدد خوش درخشیدند و نامزد جشنواره‌های از جمله جایزه ملی قلم زرین، جایزه ملی غزل حسین جلالپور، جایزه کتاب سال به انتخاب خبرنگاران، جایزه ادبی الوند و دیگر جشنواره‌ها بودند. برگزیده 14th جشنواره بین‌المللی شعر فجر در بخش ویژه شعر جوان بودند و مؤلف مجموعه غزلی با عنوان لبکوک که توسط نشر ایهام منتشر شده. ایشون متولد سال 1373 هستند، از استان دوست داشتنی چهارمحال و بختیاری و شهر فرخشهر. خانم آرزو سبزوار قهفرخی، سلام، وقت شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، برای شما آرزو موفقیت داریم. ایشون اخیراً یک کتابی رو هم منتشر کردن و گردآوری کردن، البته فکر میکنم هنوز به صورت وسیع منتشر نشده، به نام کرشمه که مجموعه اشعار شاعران دانشگاه علامه طباطبایی هست، درسته؟
بله همینطور هستش. این کتاب حاصل 4 در واقع گردآوری اشعار دانشجویان و استادان دانشگاه علامه طباطبایی هستش که تقریبا 1 میشه که از انتشار این کتاب، حالا به صورت نسخه های کاغذی و حالا بیشتر به صورت نسخه الکترونیک در واقع توزیع خواهد شد، مدتی هست که چاپ شده.
بسیار عالی. در دانشگاه علامه استادان گرانقدر و شاعران درجه یکی وجود داشتند و این مجموعه حتما خواندنیه و حتما هم میخونیم و لذتشو میبریم. مشابه همون کتابی که دقایقی قبل عرض کردم به نام لبکوک که نشر ایهام منتشر کرده. در خدمت شما هستیم و غزل چهارپاره هرچه صلاح میدونید بشنویم از شما.
بله خواهش میکنم. من خدمتون عرض کنم که یک غزل میخونم و فکر میکنم فرصت برای خواندن شعرهای بلند در برنامه نخواهد بود. غزلی رو تقدیم حضورتون میکنم.
ممنونم، لطف میکنید. حتما دوستان مراجعه میکنن و کل کتاب رو میخونن و اون اشعار بلندتر رو هم از اونجا لذتشو میبرن.
سلامت باشین، متشکرم از شما. برق زد آلبوم را، عکس سایه روشنی آمد. برق زد آلبوم را، عکس سایه روشنی آمد. به حسرت بر زبانش ناگهان نام زنی آمد. لباس سب، شال سب، چشمان خمار سب، در ایوانش چه بوی پونه و آبیشنی آمد. نوار کاست شاد قدیمی را که روشن کرد، به یادش خاطرات لاله‌زار دامنی آمد. دلش با توپ سرخی رفت روی بام همسایه، دل چل تک زیر دست چاقوی زنی آمد. پس از آن بر سر ما در غمی جو گندمی آمد، جوان اهلیش از خانه رفت و توتنی آمد. همان توپی که روزی پاره کردم را به دستم داد، به قصد وصله و خونخواهی تن به تنی آمد. نمی دانست آب و دان از بغضم نمی کاهد، نمی دانست آب و دان از بغضم نمی کاهد. قفص شد دانه اشکم به چشمش ارزنی آمد. همین که رفت و عشقش مثل سنجاب قصدرم با شد، به گندم زار من با وعده سرخرمنی آمد. پس از آیا وکیلم در سکوت زوره مریم، ببین دوشیزه غم با چه بشکن بشکنی آمد. من و او تکه های گم شده از عکس یک دیگر، دل قیچی چطور اندازه سرسوزنی آمد.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. ممنونم از سرکار خانم آرزو سبزوار و این غزلی که برای ما خوندند. این روایت و نگاه متفاوتی که وجود داشت، مخصوصا این که خوب شاعران امروز مخصوصا بانوان گرانقدر، نگاهی که یک زن امروزی به دنیا داره رو روایت بکنند. و خوشحالم که بانوان خوب این روزگار، شاعران درجه یک هم همچنان راه رو ادامه میدند و سعی میکنند که اون جهان بینی رو، اون نگرش رو داشته باشند. ممنونم از شما و برای شما بهترین ها را آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
رسیدیم به بخش در متن حاشیه که می‌پردازیم به حاشیه‌هایی که شاید جالب‌تر از متن باشه در شعر و ادب فارسی. در خدمت شاعر محترم جناب آقای دکتر بنی هاشمی، شاعر و منتقد ادبی هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت و احترام. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم جناب اعتری بزرگوار و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشید. جناب آقای بنی هاشمی، مشتاق هستیم که شنونده پیشکش شما برای برنامه جام جمع امشب باشیم.
بزرگواری، در مبحث حواشی جالب و جذاب شعر و ادبیات فارسی، یکی از مسائل حاشیه‌ای که معمولاً حکایت‌ها و روایت‌های جالبی هم ازش نقل شده.
بله.
مسئله سرقت ادبی است و شعر دزدی به تعبیر رایج‌تر در گذشت از گذشت تا به کنون مسئله‌ای بوده که بسیاری از شاعران باهاش درگیر بودند. اما یکی از سرقت‌هایی که یکی از سرقت‌های ادبی که خیلی سر صدا کرد در زمان خودش و میشه گفت که توی اون دوره خودش توجه‌های زیادی رو جلب کرد، مسئله قواس گیلانی بود. قواس گیلانی یکی از شاعرانی بود که هم دوره نیما و شهریار و شاعرانی از این دست بود و بسیاری از این شاعران هم متأثر از اشعاری که قواس گیلانی به نام خودش منتشر کرده بود نظراتی دادند، نقدهایی منتشر کردند، صحبتهایی کرده بودند راجع به این شاعر و او رو شاعر بزرگ روزگار خودشون خطاب کردند، تا اینکه برخی شکهایی کرده بودند البته به شعرهای این کاظم قواس گیلانی، از جمله استاد امیری فیروزکوهی نقله که وقتی آقای رحمت موسوی غزلهای قواس گیلانی رو براش میخونه این نکته رو گفته بود که خیلی این شعرها به گوشم آشناست، اما خب کسی سندی یا مدرکی پیدا نکرده بود که این شعرها از کس دیگری باشه و شاعران بسیاری از جمله شهری استاد شهریار و نیما یوشیج ارادت و علاقه بسیاری به قواس گیلانی پیدا کردند و شاعران بسیاری در مجلات و جراید بسیاری درباره اشعار قواس گیلانی نوشتند.
بله.
حتی گزاره خیلی معروفی است از نیما یوشیج که گفته بود اگر غزل در روزگار ما زنده باشه در اشعار قواس گیلانی زنده است و یک چنین صحبت‌هایی شکل گرفته و یه شعری هم استاد شهریار سرود در متن قواس گیلانی که شعر دهقان تو خواندم سله داری گلکا دیک بیرف تو از من گله داری گلکا گوهر من به قضاوتگه قواس ببر کرده آنجاست اگر راهبه داری گلکا و یک غزل چند بیتیست که با همین ردیف گلکا سروده شده، من مطلع و مطلع و خدمتون خوندم و ابیات دیگری از غزلهای او هم مورد توجه قرار گرفت، معروف شد، تا اینکه جوان 24 ساله‌ای در اون زمان به نام محمد رضا شفیع کتکنی استاد به نام زبان و ادبیات فارسی که استحضار دارن همه شنوندگان از استادان درجه یک زبان و ادبیات فارسی و
البته
از میراثداران بزرگانی چون استاد خانلری و فروزانفر و دیگران، ایشون در سن 24 سالگی متوجه این سرقت ادبی میشه و ابیاتی از قواس گیلانی رو که به نام او منتشر شده بود در جنگی پیدا میکنه و متوجه این میشه که این اشعار از حزین لاهیجی است و قواس با شکل حالا تخلص خودش جایگزین میدونید که حزین وزنش با قواس یکسان نیست.
بله.
هرچند که هجای آغازین هر دو هجای کوتاهه ولی حزین زین رو به اندازه هجای بلند ما در نظر میگیریم ولی قواس قو یک هجای بلنده و واس هم یک هجای کشیده است، یک کوتاه و بلند معادل مقابل یک بلند و کشیده، یعنی هموز نیست و نیست تخلص ها که به راحتی شاعر بتونه اونها رو جایگزین کنه و به راحتی اون شعرها رو به نام خودش بزنه، ولی که در این حد شاعر بوده که بتونه تخلص خودش رو جایگزین کنه و ترتیب چینشی کلمات رو جایگزین کردن کلمات رو به نحوی تغییر بده که تخلص خودش قرار بگیره، از جمله مثلا غزلی است با این مطلع که باید همه تن طرف نگاهی شد و برخاست چون شمع سراپا همه آهی شد و برخاست، که در مقطع این غزل حزین فرموده که خون تو حزین تا به ره عشق نخوابد هر لاله ز خاک تو گواهی شد و برخاست، و قواس گیلانی اون مصرع اول رو به این شکل تعبیر میده: تا خون تو قواس در این راه نخوابد، به جای خون تو هزین تا به راه عشق نخوابد، گفته تا خون تو قواس در این راه نخوابد، هر لاله ز خاک تو گواهی شد و برخاست. یا مثلا در غزلی که با این مطلع سروده شده: کار رسواگی ما حیف به پایان نرسید، نارسا طالع چاکی که به دامان نرسید، و با این مطلع به پایان میرسید. نفس صبح قیامت علم افراشت هزین، شب افسانه ما خوش که به پایان نرسید. و قواس به این شکل تغییرش داده بود که نفس صبح قیامت زده رایت قواس، به جای علم افراشت گفته زده رایت که قواس رو جایگزین کنه. نفس صبح قیامت زده رایت قواس، شب افسانه ما خوش که به پایان نرسید. و بدین شکل غزل‌های حزین رو به نام خودش منتشر می‌کرده و خیلی این ماجرا در جراید اون روزگار سر و صدا کرد. و چون که جامعه ادبی هم پیش از اون خیلی از این شاعر، از قواس گیلانی، از کاظم قواس گیلانی تعاریف و تمجیدهای بسیاری کرده بود، این کشف استاد شفیع کدکنی موجب شد که شروع شهرت پژوهشی و ادبی استاد شفیع کدکنی با همین مقاله ایشون باشه. من یک قطعه از رهی معیری خدمتون عرض کنم بخونم در باب دزدی شعر، که مضمون جالبی داره، البته بی ارتباط به این مسئله، ولی از جهت اینکه درباره سرقت ادبی سروده شده، میگه که سراغنده‌ای پیش داننده‌ای فغان کرد از جور خونخوار دزد. سراغنده‌ای پیش داننده‌ای فغان کرد از جور خونخوار دزد، که از نظم و نثرم دو گنجینه بود، ربود از سرایم به یک بار دزد. بنالید نالان که بیچاره من، بخندید دانا که بیچاره دزد. و گمان میکنم دزدی که به سراغ شعر و نثر ضعیف میره، حالا فارغ از اون، در این روزگار ما شاید حتی به سراغ شعر قوی هم بره، باید بگیم بیچاره دزد، بیچاره اون دزدی که چنین چیزی میدزده.
بخندید دانا که بیچاره دزد. بله.
من همین قصه رو خواستم خدمتتون بخونم و یه اشاره هم کنم به این موضوع که بعد از این ماجرا بود، که یعنی سال بعد از این مقاله بود که در همون سنین استاد شفیع کدکنی 50 گزیده 50 غزل حزین لاهیجی رو منتشر کردند و این قائله فرقت ادبی هم خوابید، و حزین لاهیجی هم که بعد از سالها به فراموشی سپرده شده بود، نام و اشعارش مجدد نامی پیدا کرد در روزگار ما و اشعارش مورد توجه قرار گرفت، و بعدها دیوانش هم تدوین شد و به شکل‌های مختلف هم مقالات و پژوهش‌های راجعش صورت گرفت.
پس چه کار کارستانی کرده استاد شفیع کدکنی؟
بله، واقعا از تمامی پژوهش‌ها و مقالات ایشون دست کم تحولات این چنینی در سیر پژوهش ادبی ما ایجاد کرده.
آرزوی سلامتی میکنیم برای استاد شفیع کدکنی و دیگر شعرای بزرگ کشورمون. خیلی متشکرم آقای دکتر بنی هاشمی. زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. تا روزی به حدیث عشقی دیگر بدرود.
پر از موج و پر از آب، ایران را بشنو.
پر از بوی بهار، به هر گوش این خانه به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست، صدا نیست، صدا نیست.
قدر گل و بستان را بیهود چه می نالی بیداد زمستان را و سروازان بلبل همه در فریاد گل خرم و سروازان بلبل همه در فریاد دل حق که ستم کردن مرغان خوشال خوشال ها در فصل گلم آن کو در کنج قفس افکن می برد ز یادم کاش شب های گلستان را تنها تو در